فلعنة الله على أعدائه الذين من الآن إلى لقاء يوم الدين. هاي مش النار ولا صاحب كفاية. پس از آن که دلالت نهی در باب معاملات و فساد را منکر می شود، در یک صورت دلالت نهی بر فساد را قبول می کند و اون صورت این است که می فرمایند اگر اگر مولا نهی فرمود از اکل سمن یا مسمن در رابطه با یک معامله، مثلا داریم که سمن و العذرتی سخت یا سمن الکلب سخت، این تعابیر آمده است در مکاسب محرمه برهم شیخ رضوان الله علیه آورده است که نهی متعلق شده است به سمن یا مسمن یا هر دو. در اینجا ما لا محاله باید قائل به اقتضاء فساد بشیم. چرا؟ چون صحت معامله به معنای چیز؟ به معنای ترتیب اثر دادن بر اون معامله. اثر معامله عبارت است از نقل و انتقال بین عوض و معوض، بین ثمن و مثمر. اگر این معامله مع تعلق نهی صحیح باشد، معناش این است که ثمن ملک آقای بایع می شود و مثمر ملک مشتری می شود. و آنی که تعبیر شده است در دلیل برای اینکه این ثمن سخت است. پس در این قسم از موارد نهی از معاملات، در خصوص این قسم از نهی از متعلق به معامله، ما چاره ای از التزام به دلالت نهی بر فساد نداریم و باید ملتزم به فساد بشویم. و الا که اگر ما در این مورد بگیم کاشف از فساد نیست، معناش این است که باید به هر حال این شخص در مالش تصرف جایز نباشد تصرف بکنه. این حاصل استدراک است که صاحب کفایه در اینجا بیان کرده. ولیکن مرحوم شیخ رضوان الله علیه می‌فرمایند این استدراک صاحب کفایه لیس فی محله. چرا؟ چون یک مرتبه ما بحث در این داریم که نهی متعلق به معامله مقتضی فساد هست یا نه، و عقلا ملازمه هست بین تعلق نهی از معامله با فساد یا خیر. و اخرى بحث در این است که نهی دال على تحریم ثمن از المسمن چه معنایی را دارد. این موردی که ایشان استدراک کردن از محل بحث و موضوع بحث ما خارج است، چون نه در حقیقت به معامله تعلق نگرفته است. میگه ثمنی که در مقابل کلب قرار بگیرد این ثمن سخت است، حالا میخواد به عنوان بیع باشد یا به عنوان غیر بیع باشد، تحت عنوان معامله از معاملات متعارفه باشد یا غیر معامله از معاملات باشد. به طور کلی در مقابل کلب ثمن قرار بگیرد سخته. اطلاق ثمن مسمن گرچه در باب بیع است، اما خصوصیتی ندارد که به عنوان ثمن باشد، هبه معوضه باشد، بازم همین خود هبه کردنش اشکال دارد. در مقابل این هبه، یعنی اصلا در باب هبه غیر معوضه که بحث نقل و انتقال عوضین دیگه نیست، عوضین در کار نیست، فقط شیء واقعی نیست که همون کلب مثلا میتونه کسی هبه کند کلب را، غیر از کلابی که استثناء شده از خرید و فروش کلب هراش نمیتونه. پس بنابراین اونی که محل بحث ماست نهی متعلق به معامله، به ماهی معاملتون، مثل لا تبع بیع الربوی مثلا، لا تبع وقت الندا مثلا، امثال داره. ولی این نهی در اینجا نهی از ثمن یا مثمن است، این غیر از نهی متعلق به معامله است. لذا می‌فرمایند نهی در اینجا و امثال اینجا تحریم توطئه هست، اگر هم معامله تحریم به عنوان معامله تحریم بشود و نهی برسد، توطئه و تمهید است برای اینکه زجر از این اکل سمن یا مسمن بشود. پس در این مورد اون چرا که صاحب کفایه به عنوان استدراک فرموده است، این اشکال را داره، ولی اصل مطلب درست است. پس بنابراین اون بیان کلی که در معاملات ادعا شده است که معامله اگر مورد نهی واقع شد ملازمتی با فساد ندارد، اون دیگه تخصیص نخورده است و عمومش باقی، و این مورد تخصصا خارج است و موضوعا با محل بحث ما فرق دارد. مطلب دیگری که صاحب کفایه در اینجا ادعا کردن، چون تمام فرمایشات مرحوم شیخنا از عرض بشود عرض میکنیم، این است که میفرمایند سخن از اینه که اکل سمن یا مسمن صحبه این بله، ولی وقتی اینکه نه به اکل او رسیده است، اگر اکل منحیان آن شد و نهی واضح که نهی تحریمی است، این چه ربطی مسئله به مسئله تعلق نهی به معامله دارد؟ سمن العذرت صحتون یعنی چی؟ یعنی کسی حق ندارد اکل سمن در مقابل عذره یا در مقابل تل را تصرف کند، کنایه از تصرف از اکل در اینجا. خب نه نه، اصلا تحت اون قضاوت کردم، اصلا به عنوان معامله هم نباشه، به عنوان بیع هم نباشه، اخذ ثمن در مقابل به ای وجه امکان صحبه است. پس بنابراین ما بحث داریم که نهی متعلق به معامله ملازم است با فساد یا نه. این چه ربطی دارد که نهی متعلق بشود به ثمن یا به مثمن خاص؟ این اجنبی است از محل بحث ما. لذا اون چرا که به عنوان استدراک فرموده اند که در حقیقت این صورت رو خواستن خارج بکنن، لیسه فی محلی، ولی مدعا قبول هست. این تحت عنوان استدراک از بحثی که در باب نهی از معاملات بیان شده است، لیسه فی محلی. نکته دیگری که صاحب کفایه اشاره کردن، باز اونم تحت عنوان استدراک هست، و اون اینه که تا الان ما نهی متعلق به معاملات را نهی تحریمی میدانستیم. گفتیم آیا نهی تحریمیه متعلق به معامله ملازم هست با فساد اون معامله، و فساد معنی عدم ترتب اثر بر معامله است، یا ملازم نیست با فساد؟ ادعا کردیم ملازم نیست با فساد. در نعم فرماید که اگر نهی تحریمی نبود، نهی ارشاد بود به عدم ترتب اثر، آیا اینجا هم میتوانیم بگیم بین نهی ارشادی المتعلق بالمعامله با فساد ملازمه نیست؟ اینجا رو میگم ما نمقبول نداریم. میشود نهی ارشادی تعلق بگیرد به معامله و دلالت هم داشته باشد، این ارشاد ارشادی به عدم ترتب اثر بر اون معامله باشد، که همون عبارت اخرای فساد معامله هست. چون غرض اصلی در باب معاملات این جهتی هم دارد، می‌فهمد اساساً اوامر متعلقه به معاملات و کذالک نواهی متعلقه به معاملات، اینا اصل بر این است که ارشادی باشد. چون اگر تکلیفی باشد، باید بگیم اوامر متعلقه داله بر وجوب یا استحباب دارد. وجوبش که نمی‌توانیم قائل بشویم، استحباب ممکنه در بعض از ابواب یا در بعض از موارد ثابت بشه، ولی وجوبش نه. یا مثلا فرض کنین نواهی متعلقه دلالت بر تحریم یا کراهت بکنن، اصل اولی این ممکنه بعض موارد باشد، ولی اصل اولی در معاملات ارشاد است. حالا در باب اوامر ارشاد الی اینکه او را انجام بدهد، در نواهی ارشاد به ترک. خب با این اساس نظیر امر و نهی طبیب است. چطور امر طبیب به اکل غذای خاص یا دوای خاص ارشادی است و عقوبت در طرف او مخالفتش نیست، فقط اون منفعت گیرش نمیاد؟ یا نهی طبیب از غذای خاص نهی ارشادی است، اگه کسی مخالفت کرد به مبتلا به ضرر و به هر حال اون به اصطلاح اشتداد مرض یا ایجاد ضرری که به واسطه اون اکل واقع میشود به او مبتلا میشه دیگه، زائد بر او دیگه عقوبتی در پی ندارد. کذالک اوامر و نواهی واقعه و متعلقه به باب معاملات، اینها را ما ارشادی بدانیم. خب اگر ارشادی دانستیم، بنابراین نهی از معامله از این جهت ارشاد است به فساد اون معامله و به عدم ترتب اثر بر اون معامله. خب از این باب ما می توانیم دلالت نهی در معاملات و فساد را ملتزم بشویم. اونی را که ما نفی می کردیم تا کنون، نهی تحریمی متعلق به معامله ملازم با فساد نیست، و اما نهی ارشادی متعلق به معامله ملازمتش با فساد به مکان من الامکان. این ادعاییست که دارن ایشان، ولیکن حق این است که این کلام ایشان عبارت صاحب کفایی این است که نهی متعلق به معاملات را در خصوص باب معاملات می فرمایند نهی ارشادیون و مقتضی این است که ملازم با فساد است، و اما در غیر باب معاملات میگن نهی ارشادی نیست. مرحوم شیخ رضوان الله تعالی در اینجا میفرمایند این اختصاصی که از عبارت صاحب کفایی فهمیده میشود وجه ندارد. لذا میفرمایند این معنا علاوه بر باب معاملات در غیر ابواب معاملات برخی از عبادات هم هست. مثلا اگر نهی از غسل که از عبادات هست شخص بشود، خب غسل واضح است که اثری دارد، اثرش چیزا اصول طهارت. نهی حتی ولو ارشادی متعلق به غسل، این نهی هم میشود ما بگیم ارشادی است، که ارشاد بگیم باشد که اثر غسل که طهارت از حاصل نمیشود. پس لازم نیست که حتما ما در باب معاملات نهی متعلق به اونها را نهی ارشادی بدانیم. نهی متعلق به برخی از ابواب عبادات هم می شود در حال ارشادی باشد، ارشاد به عدم ترتب اثر او، که در اینجا اثر طهارت است از حدث، و این طهارت از حدث به واسطه اینکه نهی متعلق به غسل شده است حاصل نمی شود. پس تخصیص ایشان به خصوص باب معاملات لا وجه له است. لحاظا مرحوم عاشق بعد از این اشکال بر صاحب کفایه که تخصیص دادن ارشادیت نهی را به باب معاملات قبول ندارند، یک بیان دیگری در حقیقت امر ارشاد نهی ارشادی بیان می‌فرمایند که به طور کل امر یا نهی ارشادی که تعلق به شیئی پیدا می‌کند، خود نهی به ماهویه و هاکذا امر به ماهویه از نظر ارشادیت فرقی ندارد. اختلافی که در موارد ارشاد هست به حسب متعلق است نه به حسب خود نهی. اختلاف در متعلق سبب شده است که این نهی های ارشادی هم متفاوت بشود با یک دیگر. لذا می فرمایند گاهی از اوقات است که متعلق عبادت است و ثانیتاً معامله است و ثالثاً امر آخری است غیر از عبادت یا معامله. میفرمان اگر عبادت نفسیه باشد متعلق امر یا نه، واضح است که اینجا اگر امر را ارشادی گرفتیم، ارشاد به چی میکند؟ به اینکه این عمل مقرب است تو را به مولا، ارشاد الالغرب دارد. یا اگر در باب عبادات نه تعلق بگیرد و ارشادی دانستیم، ارشاد الالبعد دارد، این که هذا العمل مبعد لك. پس در اوامر ارشادی یعنی يرشد الى انه مقرب لك الى مولا، و در نواهی يرشد الى انه مبعد لك. این قسم اول. خب این معنا که ارشاد الى القرب او البعد دارد از ناحیه چی پیدا شده؟ در خود ارشاد خصوصیتی است، از ناحیه متعلق است، چون متعلق عبادتی است نفسیه. اگر امر آمد یرشد الی انه یوجب القرب، و اگر نه تعلق گرفت یرشد الی انه یوجب البعد. قسم دوم این است که نهی یا امر متعلق شود به چیزی که جزء عبادت است یا شرط عبادت است. اینجا اگر امر ارشادی شد ارائه چی می کند؟ و ارشاد الی جزئیت می کند، یا ارشاد الی شرطیت دارد، یا ارشاد الی مانعیت دارد. این ارشاد الی الجزئیت او شرطیت او المانعیه از ناحیه خود امر است، خیلی از ناحیه متعلق پیدا شده است، چون متعلق جزء العباده او شرط للعباده او مانع من العباده، لهذا امر متعلق به او یرشد الی خصوصیت او که جزئیت یا شرطیت یا مانعیت باشد. این صورت دوم. و صورت سوم این است که متعلق از معاملات باشد. خب در باب معاملات اون چی که ما ترقب داریم از معامله و انتظار ما هست از معامله چیست؟ اینی که او اثر داشته باشد. انتظار ما از معاملات نفوذ معامله است. نفوذ معامله یعنی چنین ترقب اثر بر اون معامله. معامله نافذه یعنی اثر میگذارد. اگر بلا نفوذ باشد یعنی اثر ندارد، اثر متناسب با همون معامله. خب بنابراین ارشاد به چی دارد؟ اگر نهی واقع شد یا امر صادر شد، امر یرشد الی انها نافذه و نهی عن المعامله یرشد الی انها غیر نافذه و غیر مؤثره، ترتب اثر بر او نخواهد بود، تأثیر ندارد، نفوذ ندارد. خب یعنی چی؟ مثلا در بی نهی واقع شد یرشد به این که این بی موجب تملیک عوض و معوض به طرفین نخواهد شد. و گاهی از اوقات است که متعلق امر یا نهی امور خارجیه است، نه از باب معاملات است نه از باب عبادات، مثل اشیاء خارجیه. اگر امر می شود نادر است منافعی که بر او مترتب است. امر می شود مثلا به شرب بعضی از فرض کنیم ادویه، این جهت این است، یعنی ارشاد میکند به منافعی که و منفعتی که بر اون دوا مترتب است. یا نهی از اکل یا شرب بعضی از غذاها و اشتباه شده، این به جهت ارشاد به مضرتی است که در او وجود دارد. پس ببینید به حسب متعلق این تفاوت ها واقع شد، ولی کم در هیچی که از اینا خود امر یا نهی ارشادی تفاوتش منهی صحوه درش تفاوتی نیست. این پس بنابراین منشأ اختلافی است که در باب اوامر یا نواهی ارشادیه تصور می شود، و این اختلاف از ناحیه خود امر یا نهی نیست بلکه از ناحیه متعلق است. هذا تمام الکلام راجع به این استدراکی که در این مورد صاحب کفایه دعا کرده است. الی هنا بحثی که در باب نهی متعلق به معاملات بود با قطع نظر از روایات وارده در شریعت است، یعنی ما باشیم و به حسب درک عقلی حل الملازمت العقلیه بین نه و فساد هست یا نه، نتیجه این شد که چنین ملازمه وجود ندارد. موارد دیدم که به عنوان استدراک، دو استدراک فرمودن، اجنبی از اون چیزی که محل بحث ما بود. و اما مطلب بعدی و اون این است، آیا نواهی وارده در شریعت به حسب عرف خاص که شرعت بین نهی متعلق به معامله و فساد شرعاً ملازمه هست یا نیست؟ این کار دیگه به ملازمه عقلیه نداریم. صاحب کفایه عنوان بحث رو اینچنین می‌فرماید: ربما یتوهم استتباع حاله شرعاً من جهت دلالت غیر واحد من الاخبار علیه. فرمایند نهی متعلق به معامله مستتبع فساد باشد به حسب شرع یعنی در عرف خاص شرع است، در اینجا بگیم نهی متعلق به معامله موجب فساد اون معامله باشد. و شاهدی در این هم روایات قرار داده شده است. باید ما این روایات رو بخوانیم، بعد ببینیم دلالت این روایات بر آنچرا که ادعا کرده اند، چون صاحب کفایه قبول ندارد به عنوان توهم فرموده است. ربما یتوهم استتباع ها لهو شرعن، یعنی استتباع معامله للفساد را شرعن نهی در معامله، یعنی من جهت دلالت غیر واحد من الاخبار علیه. یکی از اون روایات روایتی است که صحیح هم هست در کافی شریف و من لا یحزر، از زراره رضوان الله علیه نقل کرده است از حضرت باقر سلام الله علیه که سألت او عن مملوکن تزوج بغیر اذن سیدهی، بدون اذن مولا ازدواج کرده است. خب نکاح داخل در معاملات است. فقال امام علیه السلام ذالک الی سیده، این ازدواج بدون اذن امرش به عهده مولای اوست. ان شاء اجازه و ان شاء فرق بینهما، اگر خواستن در بحث فضولی مکاسب مرحوم شیخ که آیا اجازه ناقل است یا کاشف، در اونجا این روایت رو هم آوردن، اونجا بحث هم کردن. ان شاء اجازه و ان شاء فرق بینهما. بعد اشکالی به ذهنشان رسید، قلت اصلح الله تعالی ان الحكم ابن عيينه و ابراهيم النخعي و اصحابهما يقولون ان اصل النكاح فاسد. اینها ادعا کردن چون نکاح بدون اذن سید، کنیز بدون اذن مولا، این باطل است. اونا این چنین قائلن. شما چطور میفهمید امرش به عهده سید است؟ انشاء اجاز و انشاء فرق بینهما. ولا یحل اجازت السید له، اجازه سید نقشی ندارد و موجب حلیت یعنی موجب صحت عقدی که انشاءش فاسد بوده است نخواهد شد. اون شعه این عقد نکاح فاسدن و الشیء لا ینقلب عما هو علیه، اجازه او رو نمیتونه درست کند، او خراب انشاء شده است از اساس. امام علیه السلام در جواب فرمودن فقال ابو جعفر علیه السلام انه لم یعص الله انما عصا سیده فاذا اجازه فهو له جائز. اینم در مکاسب آمده از این عنوان. علت امام علیه السلام برای یکی شبهه او از ذهنش خارج بشود بیان فرمودن. فرمودن ایشان لم یعص الله، انه لم یعص الله انما عصا سیده. خب چون معصیت سید کرده است اذا اجازه جاز. مفهوم این کلام چیست؟ مفهوم این کلام اینه که اگر معصیت خدا کرده بود دیگه راهی برای درست کردن این عقد و معامله نبود. اینجا حق اجازه سید حق آدمی است، حق آدمی است. خب نظیر همین رو هم در بحث نکاح بنت، بنت مخصوصا بنتی که حالا در اوائل مثلا برحال بلوغ باشد که هنوز چی باشد بدون اذن پدر، یعنی ولی در واقع در اون اگر شبه بکنیم، حالا اگر بدون اذن پدر واقع شد اونجا هم همین حرف رو میشود گفت که اذن پدر یک حقیست برای ولیون. اگر بدون اذن او واقع شد نکاح صحیح هست، اما اجازه پدر بعداً لازمه، اونه که شرط میدانن. خب اینجا میشود نمیشود گفت که این از اول عقد باطل است، قائل به بطلان نمیشه، صحیح است، نهایت معلق است بر اذن پدر. خب پس یا ولی یعنی منظور. خب بنابراین همین بیان که انه لم یعص الله و انما عصا ولیه در اینجا میشود نه سیده، این بیان مفهوم دارد. مفهوم کلام امام علیه السلام اینه که اگر معصیت الله شده بود نتیجتا این عقد فاسد است. پس از این روایت تقریب استدلال همینجور که عرض کردم، عدم فساد نکاح عقد را که فاقد اذن سید است معلق کرده است به انه لم یعص الله. اگر مفهوم شیست مفهوم اینه که انه اذا عصا الله نکاح دیگه باطل هست و هیچ راه برای تسلیه نکاحش هم نیست. پس نتیجه می توانیم بگیریم از مفهوم این علتی که در اینجا ذکر شده است، از علت موجوده در این روایت استفاده می کنیم که هر جا نهی متعلق به معامله شد من غیر جهت حق آدمی، که اینم محل بحث ما هست، این نهی ملازم است با فساد. شاهدش اینه که اگر نهی ملازم با فساد نبود این تعلیل دیگه وجهی نداشت، چون می شود در جواب ضراره می گفت اگر حتی معصیت الله هم بود باز فاسد نبود. پس معلوم شد که معصیت الله بودن معامله با فساد در شریعت ملازمن با یکدیگر، که ایشان در جواب فرمایش امام علیه السلام دیگه سوال نکرد که آقا خب حالا اگه معصیت الله هم می بود بازم ملازم با فساد نبود، این کلام بیان نکرد. و امام صریحا تعلیل کردن صحت را به این که معصیت الله نشده. خب مفهوم این تعلیل این است که اگر معصیت الله تبارک و تعالی می شد نه ملازم با فساد بود. این حاصل اون چیزیست که در این مقام صاحب کفایه بیان کرده است و تقریب استدلال اونهایی که قائل به این ملازمه شرعا شدن این هست. ولیکن در اصل این مطلب و در بیان این بر حال تعلیلی که در اینجا ذکر شده است کلمات دقیق از مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه که انشاءالله فردا عرض میکنیم. صلی الله علیه و محمد.